استانداردهای بین المللی. کیمیا فولاد آریا، نماد خودکفایی و خودباوری.
خلق یک اثر هنری نیازمند یک ابزار حرفه است. انواع مدادهای طراحی، مداد آبرنگی، مدادهای فلورسنت، گواش، آبرنگ، پاستل‌های روغنی و مداد رنگی‌های حرفه‌ای. محصولات آریا سری حرفه‌ای، تولید شرکت نقش تندیس آریا، نامی نو در میان هنرمندان و هنرجویان. هر اثر نقطه آغازی دارد.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشم‌انداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
قدم میزنی و به لحظه تو امان شیرینی و تلخی فکر میکنی و منتظر میمانی تا رسیدن به لذتی که برات آشناست. و اکنون سرشار میشوی از خاص بودن، چرا که پارمیدا همراه توست. شکلات تلخ پارمیدا، پارمیدا تلخی سرشار از خاص بودن، پارمیدا طعم واقعی شکلات.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
ژل ماشین ظرفشویی بینگو که باشه تعداد مهم نیست. اینطوری هم انرژی کمتری مصرف میشه، هم توی وقتت صرفه‌جویی کردی. ژل ماشین ظرفشویی بینگو برای شستشوی ظروف با تعداد کم.
مشهد مجایابی جایزه باحال میده. 7 روز هفته، هر روز به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان. پس چی شد؟ مشهد مجایابی هر روز به 7 نفر آقا یا خانم برنده نفری 7 میلیون تومان جایزه میده. هر کسی بلیتشو آنلاین بخره میتونه این جایزه رو ببره.
قیمت بلیت آنلاین 150,000 تومان.
60 باره شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز. خرید لوازم خانگی در 60 قسط، پرداخت تا 5 سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
صدای شهر.
روز شما شنوندگان و همراهان عزیز صدای شهر رادیو تهران به خیر. با یک بخش 10 دقیقه دیگه در خدمت شما هستیم، در روزی که شاخص کیفیت هوای شهرمون متاسفانه اعداد خوبی رو نشون نمیده. این اعداد یعنی این که کیفیت هوا برای گروه های حساس ناسالمه. این نکته رو همه ما انشالله بهش توجه بکنیم که در حد امکان از وسایل نقلیه شخصی خودمون کمتر استفاده بکنیم.
با ما نبض پایتخت در دستان شماست.
صدای شهر، صدایی برای راهنمایی شما.
اما یک خبر، این که به گفته دبیر کارگروه مواقع اضطرار آلودگی هوای استان تهران، فروش روزانه تر ترافیک تا چهارشنبه 15 آذر ماه در تهران متوقف شد. علیرضا مزینانی دبیر کارگروه مواقع اضطرار آلودگی هوای تهران درباره مصوبات سومین کارگروه شرایط آلودگی هوا گفت مجوز روزانه طرح ترافیک توسط شهرداری تهران از امروز تا چهارشنبه 15 آذر ماه صادر نخواهد شد. ضمن اینکه تردد نوبتی یعنی طرح زوج و فرد کلیه خودروها از محدوده طرح کاهش آلودگی هوا انجام پذیرفته و پلیس راهور تهران نسبت به نظارت و اعلام نتیجه به استانداری اقدامات لازم رو به عمل آورد. از دیگر مصوبات این کارگروه باید خدمت شما بگم که کارکنان دستگاه‌های دولتی دارای بیماری‌های قلبی و عروقی، بیماری‌های زمینه‌ای، تنفسی و خود ایمنی و زنان باردار در صورت موافقت دستگاه مربوطه میتونن از ظرفیت دورکاری استفاده بکنند. این نکته را هم فراموش نکنیم که در این شرایط کیفی هوا از انجام هر گونه فعالیت ورزشی هم از انفرادی، همگانی و باشگاهی در محیط باز خودداری بشه.
هوا وای 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 مادر هوا که نگو، اینقدر هوا کثیفه که آدم نمیتونه نفس بکشه.
شنوندگان عزیز، فرارسیدن فصل سرما در شهر تهران قطعاً در سیستم حمل و نقل عمومی هم همراه با تغییراتی است و لازمه که توسط مسئولین امر در حوزه حمل و نقل عمومی از جمله مترو، اتوبوس و تاکسیرانی تمهیدات ویژه اندیشیده بشه برای این فصل و شرایط خاص اون. در همین رابطه گفتگو میکنم با مهندس مجید رستمی، قائم مقام شرکت بهره برداری متروی تهران و هومه. آقای مهندس رستمی سلام، وقت شما بخیر.
سلام، وقت شما بخیر، امیدوارم که روز خوبی داشته باشید.
سلامت باشید. خیلی ممنونم آقای مهندس. من یک مقدمه کوتاهی راجع به فصل سرما و تمهیداتی که در سیستم حمل و نقل عمومی از جمله مترو باید اندیشیده بشه عرض کردم، توضیحات شما رو در مورد این تمهیدات میشنه.
بله، عرض کنم خدمت شما که به هر حال شرکت بهره برداری متروی تهران مطابق دستورالعمل‌ها و روش‌هایی که داره در حوزه‌های سخت افزاری تمهیداتی رو همیشه برای آغاز فصل سرما چه در حوزه سخت افزارهاش و چه در حوزه نیروهای انسانیش می‌بینه. این موضوعی که به هر حال هر سال هم تکرار میشه و انجامش میده. در حوزه سخت افزاری، حالا جهت سزار شنونده‌های شما و مردم عزیزمون، بخش‌های مختلفی از شبکه مترو بر همین اساس مورد بازبینی و بازچک مجدد قرار می‌گیره. یه بخش قطارها هستن که این قطارها برای آماده‌سازی در فصل سرما سیستم‌های تهویه‌شون، سیستم‌های هوارسان و هیترها که یک مجموعه‌ای هستن، اینها مورد بازدید قرار میگیره. دمای سنسورها بر اساس دمای زمستانی که اعلام میشه و پیش بینی میشه تنظیم میشه. در حوزه ایستگاهی ما به هر حال با طبق دستورالعمل هر ایستگاه باید ادوات و تجهیزاتی رو داشته باشه برای روزهای بارانی و برفی. اینها مطابق چک لیستایی که وجود داره کنترل میشه. اگر کمبودی وجود داشته باشه اعلام میشه و ایستگاه‌ها تجهیز میشن، تأمین میشن که برای اون روزا مشکلی نداشته باشن. اینها اتفاق میفته تا قبل از فصل سرما. در حوزه‌های زیربنایی و زیرساخت هم کنترل‌های از لحاظ شرایط تهویه و دمایی تجهیزات و زیرساخت ما به انجام میرسیم.
بله،
این موضوع در بخش سخت افزاری هست، اما در بخشی که شاید بیشتر به شنوندگان محترم مربوط باشه بحث سرویس دهی‌هایی هست که برای روزهای برف و روزهای برف و بارانی دیده میشه. به همین خاطر ما تمهیداتی رو در حرکت‌های فوق‌العاده‌مون می‌بینیم. برای این روزها سعی می‌کنیم که با قطارهای بیشتری مراجعاتمون تا 30% افزایش پیدا می‌کنه رو پوشش بدیم. در حال مجموعه اینها در راستای اینه که بتونیم یه خدمت شایسته‌ای رو واسه شهروندان محترم تهرانی فراهم
کنیم. انشالله قطعا همین گونه هم خواهد بود و همونطور که اشاره کردید با توجه به شرایط فصل سرما و مراجعه بیشتر مردم با توجه به شرایطی که به هر حال در فصل سرما وجود داره به مترو و سیستم حمل و نقل عمومی به طور کلی، انشالله که در حوزه مترو این تمهیدات کارگر و مفید و مؤثر واقع خواهد شد. خیلی ممنونم از شما جناب آقای مهندس مجید رستمی، قائم مقام شرکت بهره برداری متروی تهران و هومه. برای شما آرزوی سلامتی و توفیق دارم و با شما خداحافظی می‌کنم.
اینجا استدیو صدای شهر. صدای شهر، صدای شماست. 88 82 301.
صدای شهر.
آقا سلام.
سلام علیکم.
وقت شما.
متشکرم، سلامت باشید.
متروی پرند افتتاح شده. شما به ما بگید که چند روزه، چطور ساعته، چه ایستگاهی نگه می‌داره؟
از جمعه شروع اومده به کار.
چه ساعتی آقا را میفته؟
ساعت 7 صبح شروع میشه تا 7 بعد از ظهر، هر دو ساعت یک سرویس.
بعد کمک کننده هست؟ ترافیک کم شده؟
فعلا تقریبا آره.
بچه ایستگاهی نگه میداره؟
ایستگاه امام خمینی، ایستگاه شاهد آخرین ایستگاهشه و ایستگاه کهریزاد.
چون به عنوان راننده ای که مسافر جابجا میکنین جلوی متروی پرم و قطار، به نظرتون خیلی کمک میتونه بکنه؟ خیلی. چقدر مسافر میتونه جابجا بکنه؟
خیلی عالی میشه اگه سرویس دهیشو زیادتر کنن، چون خیلی از مسافرها هستن وقتی مثلا میان متوجه میشن که ساعت 4 صبح سرویس نداره واقعا ناامید میشن. اگه سرویساش از ساعت 4 شروع کنه فکر کنم فوق العاده میشه برای مردم، چون جابجایی وحشتناکی داره.
خانم سلام.
سلام،
وقت شما بخیر.
مرسی.
خب متروی پرندم افتتاح شده، در مورد ساعتش و قیمت بلیت برای ما میفرمایید؟
ساعتش که از 7 صبح شروع میشه فکر میکنم تا 7 شب، حالا مطمئن نیستم 7 شبش، ولی هر دو ساعت یک بار میاد و میره. جوری که من شنیدم 13 تومن تا 18 تومن هر بلیتشه که باید باز شاهد خط عوض کنیم. مسیر 3 تا ایستگاه، یعنی از پرند تا شاهد که 3 تا ایستگاه میشه 55 دقیقه طول میکشه فقط تا اونجا برسه.
چه پیشنهادی داریم برای ساعت و قیمت بلیت؟
قیمت حتی اگر بازم تو 13 تومن باشه اما ساعتاش بیشتر باشه، یعنی حداقل دو ساعت یه بار نباشه، بیشتر بیاد و بره، بازم به نفع مطمئنه مردم میان. ولی خب اینجوری هر
ساعت شروعش اگه زودتر هم باشه به نظر بهتر.
هر دقیقه آخه 7 صبح بره تازه 8 نهایتا مثلا میرسه شاهد، کسی میخواد بره سر کاری، من که مثلا میگم 7:45 دقیقه صبح کلاسم شروع میشه توی تهران، چجوری میتونم خودم برسونم به من؟
خیلی ممنونم، محبت کردید. آقا سلام.
سلام علیکم.
وقت شما بخیر.
وقت شما بخیر.
من دیدم از مترو در واقع اومدید بیرون، چطور بود؟
والا خیلی شلوغ و خیلی هم تایم بر بود این مسیر.
کجا سوار شدی؟
از ایستگاه باقر شهر.
خب به نظرتون چطور بود؟ مردم رو صندلی نشسته بودن یا شلوغ بود؟ چطور بود؟
شلوغ بود، جا نبود بشینی. من انتظارش داشتم که حداقل واگن‌های جدیدتر و حالا یه ذره لوکس‌تر باشه، نه واگن‌هایی که توی شهر استفاده شده و الان برای خارج از شهر دارن ازش استفاده میکنن.
قیمتش رو هم اطلاع دارین؟ چون یه هفته که رایگانه، درسته؟
بله بله، فری بود انگار، مجانی بود. فقط همونجا پیاده می‌شدی، منتظر بود که قطار بعدی قطار پرند درست.
به نظر حجم ترافیک تهران در واقع پرند رو میتونه کم بکنه؟
حجم ترافیک رو میتونه کم بکنه، فقط اینکه باید یه مقدار واگن‌ها رو جدی‌تر بذارن، یه مقدار جا بازتر بشه، مردم راحت‌تر بشینن.
خیلی ممنونم، محبت کردید. خدا
سلامت باشید. خدا نگهدار.
شما صدای شهر رو میشنوید.
ممنونیم از این که با من و همکارانم در صدای شهر رادیو تهران همراه بودید. همکاران من نخستین بخش عصرگاهی رو ساعت 15:58 دقیقه با اطلاعات ترافیکی تقدیم شما خواهند کرد. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
قانون میراث مردم سالاری در ایران، حکمرانی به سبک بهارستان،
ادامه رسیدگی دایره تجارت کتاب
27000 از نمایندگان رسمی است. ما امروز از ساعت 8 صبح جلسه داشتیم.
وزیر اقتصاد همچون نخ تسبیحی که بایستی کمال اعضا تیم اقتصادی دولت را به هم وصل کند.
وقتی رأی من و تو آینده را می‌سازد،
مجلس بایستی هم زنده باشه هم سالم باشه.
صندلی های سبز مجلس میزبان چه کسانی خواهند بود؟ بهارستان.
حتما شما هم شنیده اید موقعی که لانه جاسوسی در سال 1358 فتح شد، امام خمینی چه جمله‌ای علیه آمریکا به کار برد که به عنوان یک شعار تاریخی ثبت شده است.
شما می‌بینید که الان مرکز فساد آمریکا را جوان‌ها رفتن گرفتن و آمریکا هیچ غلطی نمی‌کنه و جوان‌ها مطمئن باشن که آمریکا هیچ غلطی نمی‌تونه بکنه.
اندیشه سیاسی که در بطن انقلاب اسلامی شکل گرفته برخواسته از تاریخی بوده که سالها ترس از استکبار در آن نهادینه شده بود. سالها همکاری با آمریکا برای عده‌ای افتخار بود و سیاستمداران یا انگلیسی بودند یا آمریکایی‌ها.
و اینطور وانمود می‌کردند که اگر یک کشوری یک کلمه بر خلاف این قدرت بزرگ، اون قدرت بزرگ، بر خلاف آمریکا، بر خلاف انگلستان یک کلمه اگر بگد، دولت را چه خواهند کرد و مملکت را خواهند گرفت و ملت ها هم باورشون آمده بود، تشریح که اونها می زدند هر امری را که می خواستن به مجلس تحمیل می کردند و به دولت تحمیل می کردند.
حضرت امام جزء اولین تفکراتشان آن بود که این نگاه باید در جهان اسلام از بین برود. به عبارتی سالها درس و مبارزه در داخل کشور این تصور را برای امام ایجاد کرده بود که مخالفت با آمریکا و سیاستهایش کار راحتی نیست، چون آنها در عمق ساختارهای سیاسی نفوذ داشتند.
این معنا را ما از اول به نظرمون آمد که باید این خوف را شکست. روبیست و ارعابیست که واقعیت ندارد زیاد و همه مردم را یا همه دولت‌ها را می‌ترسوند. به نظر می‌رسید که اگر ما بخواهیم یک عملی انجام بدیم باید این بت‌ها را شکست.
انقلاب اسلامی تلاشی بود برای درمان رنجی عمیق که سالها گریبان جهان اسلام را گرفته بود. تلاشی که موفق شد پیامی از مردم ایران برای همه جهان باشد که می توانید از آمریکا و استعمار نترسید.
چند قرن است که دستگاه استکبار از اول دوران استعمار تا حالا خواسته است به ملت‌های مسلمان تفهیم کنه که از شماها کاری ساخته نیست. شماها توانایی مقابله با ما رو نداره و این رو در مدتی طولانی توانست به جمع زیادی از مردم و مسلمان بباورانه. این رو خیانت بعضی از سیاستمداران هم به این کمک. نتیجه این باور غلط گرفتاری های بزرگ شد.
انقلاب اسلامی به همه دنیا نشان داد که نظریه موفقیت بدون وابستگی میتواند موفق باشد. بعد از آن بود که حضرت امام تلاش کرد دیگر کشورهای اسلامی هم عمق این پیروزی را درک کنند.
تا اینکه اون طرحی که بر نفع امریکاست و همه کشورها را اسیر امریکا میکند بیشتر از اون چیزی که هستند اونها اجرا بشد. خب این ملت‌های اسلام، این دولت‌های به اصطلاح اسلامی تا کی می‌خوان این ذلت‌ها را تحمل کنند و این تحقیرها را بپذیرند؟
اکنون نیز همین رویه زنده و پایدار است. مسئولین جمهوری اسلامی باید باور داشته باشند که استکبار ستیزی جزء اصلی ترین سیاست های آنها باشد.
اون چه که نقطه مقابل نظام اسلامی است استکبار است. نظام اسلامی جهتگیری خصومت‌هاش با نظام استکباره. تا امروز هم استکبار وجود دارد، در گذشته هم بوده است. استخوان‌بندی استکبار در همه دوره‌ها یکیست. البته شیوه‌ها و خصوصیات و روش‌ها در هر زمانی تفاوت می‌کنه. امروز هم استکبار، نظام استکباری وجود دارد. رأس استکبار هم در دنیا دولت ایالات متحده آمریکاست.
همه نهادهای انقلابی از جمله مجلس باید این ارزش ذاتی انقلاب را حفظ کنند. هنوز هم ایرانی ها معتقدند که نباید حرف زور بیگانه را در دستور کار سیاستمداران قرار داد. مجلس ما باید این نگاه را بازتاب دهد.
خب شما که مجلس شورای اسلامی هستید، یک نهاد انقلابی هستید. مجلس شورای اسلامی یک نهاد انقلابی است، برآمده از انقلابه. باید انقلابی عمل کن، باید انقلابی عمل کن، باید انقلابی باشید و بمانید. حالا انقلابی بودن البته خب صوری داره، اشکالی داره، بالاخره یک ضوابطی داره، یک مبانی داره انقلاب. به هر حال شما در قانونگذاری انقلابی عمل کنید، در موضع گیری ها انقلابی عمل کنید. موضع گیری ها هم دو جوره، موضع گیری های شخصی شماست که در نطق های شما خودشو نشان میده، یکی موضع گیری های عمومی است در جهت مقابله و مواجهه با جریان های معارض و متعرض سیاسی علیه انقلاب. باید موضع گیری داشت، باید موضع داشت. شما ببینید مثلا فرض کنید حالا کنگره آمریکا، حالا دولت آمریکا که قطعا رفتارش با ما کاملا خصمانه است، یعنی اینی که بنده عرض میکنم نه متعصبانه است نه روی حدس و گمانه، نه از روی اطلاعات روشن و دقیق عرض میکنم، دولت آمریکا برخوردش با جمهوری اسلامی به شدت خصمانه است. کنگره آمریکا اعتراض داره به دولت آمریکا که شما با ایران مدارا میکنید، مرتب هم هی قدنامه صادر میکنن تو حرف میزنن و چه میکنن. خب کی باید جواب اینا رو بده؟ کی باید به میدان اینا بیاد؟ کی باید دهن اینا رو ببنده؟ دشمن در عرصه سیاسی رو اکسل عملها محاسبه میکنه. اگر شما او یه چیزی گفت شما ساکت شدید، یه جور حساب میکنه. اگر ساکت شدید سرتونم پایین انداختید، یه جور حساب میکنه. اگر ساکت شدید سرتون پایین انداختید، نوش نوش هم کردید با خودتون، یه جور حساب میکنه. اگر سر تو بالا گرفتی جواب دادی، یه جور دیگه حساب.
بدون شک این اندیشه انقلابی هنوز در جامعه ما زنده است، اما اگر کسی نتواند آن را هضم کند و بنابر این رویه عمل کند، هیچگاه نباید در مسئولیت‌های سیاسی کشور قرار بگیرد، زیرا که در برابر ملت ایران رسوا خواهد شد. در انتخابات پیش روی کشور در اسفند ماه که باز هم قرار است مردم نمایندگانی را به مجلس بفرستند، این ماجرا یک اولویت است.
بسم الله الرحمن الرحیم. معاونت حقوقی رئیس جمهور با همکاری دانشگاه تهران برگزار می کند دومین همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی با موضوع تحول بنیادین اقتصادی مبتنی بر اصول قانون اساسی. زمان یک شنبه 12 آذر ماه 1402، همزمان با روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. مکان: مرکز همایش های بین المللی جمهوری اسلامی ایران، سالن اجلاس سران. معاونت قانون اساسی، معاونت حقوقی رئیس جمهور.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خطبه فدکیه،
خطبه فدکیه.
نیاز امروز، برنامه برای فردا، با بیان استاد میردامادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل لولیک الفرج. عرض کردیم حضرت زهرا تو خطبه فدکیه اشارات قرآنی زیادی داشته، یعنی یکی از ملاک‌های هدایت و سعادت جامعه رو قرآن میدونه حضرت، ولی نه فقط قرائتش و و نه فقط رعایت تجوید و زیر و زبر قرآن، که گرچه اونها هم لازمه، بلکه عمل کردن به این قانون الهی سعادت آوره. البته برای آشنایی با این قرآن بالاخره خوندن قرآن، رعایت تجوید و این مسائل لازمه، ولی کافی نیست، بلکه عمل کردن به این قانون الهی سعادت آوره. عزیزان، قرآن به تمام شؤون زندگی های ما اشاره کرده، درباره مسائل زن و شوهر، درباره مسائل تربیت فرزند، درباره مسائل شخصی، مسائل اجتماعی، حتی معاملات، ارث، مسائل اقتصادی کلان، درباره شراکت در اقتصاد، درباره بیداری در برابر ظالم، اقدام علیه دشمنان، تو موضوع روانشناسی اشاراتی داره. اگه یه ریاضیدان مسلمان بیاد قرآن رو از منظر ریاضیات مثلا بررسی کنه، میدونید به چه کشفیاتی میرسه؟ یا علوم تجربی دیگه. مثال دیگه عرض کنم، قرآن در یکی از آیات طولانیش اشاره داره اگه میخواید با هم قراری بگذارید، حالا شراکتی، قرضی یا هر قرارداد دو طرفه دیگه، حتما بنویسید، شاهد بگیرید، شاهدا چه صفاتی باید داشته باشن. خلاصه این مسئله رو در یک آیه مفصل بهش اشاره می‌فرماد. وقت شما ببینید چقدر ماها معضلات اجتماعی داریم، چقدر تو دادگاه‌ها، پرونده‌ها، اختلافاتی که بر اساس اعتماد دو طرف شکل گرفته و چیزی بینشون ننوشتن به خاطر همون اعتماد، حالا بعد گذشت مدتی به مشکل میخورن. خب ببینید قرآن عزیز اینها رو قبل از همه این معضلات بیان کرده، درمان دردهای ماست قرآن. لذا عزیزان، تا تو متن زندگی هامون این قرآن نیاد، گرفتاریامون همینه، بدترم میشه خدای نکرده. متاسفانه ماها بعضن غافلیم و نمیدونیم مذهبمون قرآنیه. امیدوارم به این غفلت، به این دوریمون از قرآن پایان بدیم و قرآن رو در متن زندگی و کاربردی بهش بپردازیم، که خوشبختی نتیجه قطعی این راه انشاءالله.
تکیه مولاتی نشأت کلماتی یا وسیلتنا و شفیعتنا فاطم الزهرا، یا وسیلتنا و شفیعتنا فاطم الزهرا،
فاطم الزهرا.
نور حی داوری شفیع روز محشری، رسول دین عشق را تو دختری و مادری، هوای آسمان به سر به رنگ صبحی و سحر، به نام تو شبه خموش دل جهیم شعله بر، دل جهیم شعله بر.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره‌ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
Thank you. ساعت 14 اینجا تهران جام جم اس